شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه به وجود آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
درود بر شما دکتر. من یه زندگی سخت داشتم با یه خانواده تقریبا چجوری بگم خیلی به هم ریخته. یه پدری که خیلی دروغ میگفت، زیاد اهل خانواده نبود. بعد من این وسط خیلی صدمه دیدم. الان حدود 11 سال من دارو مصرف میکنم، منتها الان مشکلاتم اینه که من تو روابطم خیلی مشکل دارم با خانم ها مخصوصا.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 31 سال.
چی خوندی؟ چه میکنی؟ عرض کردم چی خوندی؟ رشته تحصیلی و کار شغلتون چی؟
من مهندسی برق دارم و الان دارم کارشناسی ارشد سخت افزار میخونم.
شما در ایران تشریف داری؟
بله در ایران.
چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر و یه برادر هم دارم. من فرزند اولم، بعد از من یه برادر و یه خواهر.
اونا فاصله سنشون با شما چقدره؟
خواهرم 4 سال، برادرم 2 سال.
بنابراین بعد از شما یه پسر است، بعدش خواهرتونه.
بعدش خواهرم.
مادر که کار نمی کردن؟ می کردن؟
چرا کار می کردن؟ مجبور شدن کار کنن.
به عنوان چی؟ مادر در چه؟
دبیر بودن.
اوکی. پس مادر کار می کردن. آیا در کودکی شما وقتی شما شیرخواره بودید در دوران 2-3 سال اول زندگی هم مادر کار می کردن یا موقع خانه بودن؟
نه.
اوکی. بنابراین بعدن به کار مشغول شدن.
بله.
فاصله سنی پدر و مادر چقدر بود؟
فاصله سنی یه چیزی حدود 15 سال.
اون وقت به من بفرمایید پدر چه ویژگی‌هایی داشتن؟ یعنی خونه چگونه محیط به هم ریخته‌ای بود؟
پدر اصلا پدر نبودن. یعنی یک شخص جدایی بودن که فقط شبها می اومدن خونه، بعد با ما هیچ وقت غذا نمی‌خوردن، سر سفره نبودن، یا قبل از ما یا معمولا بعد از ما غذا می‌خوردن. خیلی سرد. من حتی نشد یک بار با ایشون در دل کنم، حرفامو بزنم. خیلی بیتفاوت بودن، منتها در این حال من اگه این بیتفاوتی میدیدم با هم داره مشکلی نداشتم، منتها اینکه با خانواده خودش، خانواده پدرش و خواهر برادر ناتنیش در واقع خیلی خوب بود و میگفت و میخندید، من خیلی این وسط عذاب کشیدم.
حالا این که پدر به شما محبت و توجهی نمی کرد میفهمم، آزاردهنده است، تأثیر بد و منفی هم میگذاره، ولی شما چرا خودتون درگیر یه همچین حسادتی کرده بودید که اگر او با اون فرض کنید عموی شما و عمه شما و یا هر کسی خوب بود با شما بد بود شما رو آزار میداد؟
خب ببین، چون مادرم رو کتک میزد، بعد من همیشه درگیر مادری بودم که یه جورایی احساس میکردم که مسئولیتش با منه. درگیر خانواده‌ای بودم که هر روز فکر میکردم حالا این پدر یه روزی میره ما رو تنها میذاره، من میمونم و خواهر برادرم وقت باید هزینه خونه رو من تامین کنم، با اینکه خیلی بچه بودم باید برم کار کنم. همیشه ترس داشتم، همیشه پشتم خالی بود، احساس میکردم تنهام. بعد همیشه تو خونمون بحث، دعوا، کتک زدنهای مادرم. یکی دو بار مادرم نمیدونم اقدام خودکشی کرد. بعد اینا همش بود. بعد حالا خواهر برادری که اینا شروع میکنن گریه کردن، من مسئولشون بودم و من کسی مسئول من نبود. پدری که تأثیرش نه تنها تأثیر نداشت تو زندگی، میگم اگه تأثیر نداشت میتونستم باش کنار بیام، این که تأثیر منفی داشت ولی جای دیگه مثبت بود واقعا آزارم میداد.
و ببینید عزیز، این مطلبی که میفرمایید خیلی درسته و مهم، ولی دو سه تا نکته رو باید بهش توجه کرد. اولا معمولا شما به عنوان پسر ارشد و اول در خانواده های ایران یه موقع احساس جانشینی و مسئولیتی میکنید که خب متاسفانه هست و نباید کرد، یعنی همین خطر اونجاست. دوم، معمولا تو این گونه موارد مادر شما رو به عنوان همسر خودش و مدافع خودش میبینه یا برخی از وقت درد دل میکنه، اونم آسیب مضاعف میشه، چون اگر فقط پدر بد باشه و فرزند احساس مسئولیت یا اونگونه که شما میکردید نکنه، خب خطر خیلی، ضرر خیلی کمتره، ولی وقتی اون میشه اضافه میشه. بعدم شما یه حرفای اینجا اونجا شنیدید و بعد اونا که مثلا اگر پدر بره ما مشکل مالی پیدا میکنیم، پس تو باید بری کار بکنی، خرج ماها رو بدی یا هر چیزی از این قبیل رو، نمیخوام بگم این گونه به شما گفتن، ولی شما یه چنین برداشت داشتی، اینا بوده که شما رو به هم ریخته. اما یه نکته باز تو صحبتتون بود که میخوام ببینم چی دربارش بیشتر میدونید. خب مادر درسته زیر همچی فشاری بوده و بدون تردید مورد ظلم و تجاوز پدر این گونه که شما میگید قرار گرفته، ولی اقدام به خودکشیش و یا اصولا ازدواج با یه همچی آدمی، بیکار بودن پدر و همچنین پذیرفتن سه تا بچه رو آوردن، منو به یه جای دیگه میرسونه. واقعا مادر رو از نظر روانی، نه به عنوان فقط یه مظلوم و یه قربانی، در زمینای دیگه چگونه ارزیابی میکنی؟
به مادرم بزرگترین مشکلش این بوده که از نادانی رنج میبرده. تمام مملکت ما، تمام آدمای مملکت ما همینن. منتها تو خانواده خودش هم این مادر منفور بوده، بعد از سومین دختر بوده تو خانواده بسیار با طرز فکر قدیمی، بعد تو فرهنگی به فرهنگ کردی، بعد اونجا حتی تا یک ماه اسم براش نذاشتن مادرم. مادرش رو، مادر بزرگ مادرم، از خونه بیرون کردن چون دختر بوده. بعد خیلی مورد آزار بوده. یه چیزهایی من مادرم واسه من گفته از زندگی گذشتهش که واقعا مثلا ازدواج رو یه فرار میدیده، ازدواج رو یه فرار، به هر طریقی از اینجا فرار کنم برم، هر جایی بهتر از اینجا خواهد بود. متاسفانه پدرم هم بدتر از خانواده خودش بود. مادرم کاملا یه قربانیه و الان موجودی که به اسم مادر من تو خونه دارم یه موجود کاملا آسیب دیده است، شکسته است، که حتی نمیتونم باش حرف بزنم.
ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید نه تنها درسته، بسیار دقیقه و خیلی هم مهمه که ماها یه ذره چشم و گوشمون رو باز کنیم برای چند چیز. یکی اینکه واقعا فجایعی از این قبیل نتیجه زمینه‌های فرهنگی و باورهای مذهبی ماست، به خاطر تفاوتی که میان پسر و دختر قائل، و بعدن این رو به این گونه پیش میبریم که اگر دیگه بچه سوم که هیچ ارتباطی هم به زن بیچاره نداره، امروز از نظر علمی میدونیم نه اینکه پدر باز مسئوله، ولی این اسپرم پدره که اگر پسر باشه بچه پسر میشه، دختر باشه دختر میشه، مادر هیچ نقشی در جهت پسر و دختر بودن فرزندش نداره. اما وقتی یه مادری دختری به این دنیا می آورد، همونطور که شما فرمودید، حالا دیگه مورد تنفر و ناراحتی دیگران قرار می گرفت و چنین و چنان می شد و هنوز هم متاسفانه داریم. امروز تو برنامه آقای مؤذنی خانم بنشیان اتفاقا این رو شنیدم که بیشتر ادیان این نباید، متاسفانه گفت همشون، هیچ وقت برابری زن و مرد رو نپذیرفتن، برابری انسان رو نپذیرفتن، و بنابراین تمام ادعاهای مبتنی بر خوبی انسان و برابری انسان و شعارهای تو خالی که یه عده هنوز درش به خاطرش میکشند و کشته میشند، و الان داعش نمونه برجسته همون نحوه تفکری است که اگر دخترانی رو از یه حتی مسلمان، حتی سنی رو میگیره، چون در جنگی با اونها بودن، چون گویی اینا خدای خدا هستن، حالا دیگه بردگان و در حال قربانیان اونها میشند و حالا میخرند و میفروشند، و بعدم در این روحانیونی که به خدا و حقیقت مرتبطن، حالا این دختران رو تعبیر هم میدن و بهشون تجاوز میکنن. اصلا من نمیدونم هنوز تا کی یه عده میخوان این باورهای بیمارگونه رو با خودشون بکشند و این ور اون ور برم. در وقتی اخبار رو میشنوه و بعدن میبینه باورش نمیشه، یا مثلا این دختر خانم پاکستانی که فقط برای رفتن دخترها به مدرسه کوشش میکنه، بعدن اون طالبان بیمار دیوانه او رو مورد هدف گلوله قرار میده، حالا زنده میمونه، یه دفعه در مدارس اعلام میکنن روزی که ما اون دختر نیستیم. یعنی آدمی که به دنبال شرافت و حقیقت و انسانیت و اخلاقه اون کسانی که این همه ادعای روحانیت و خدا میکنند و روح انسان رو در انسان دمیده میبینن، حالا یه دفعه زن تبدیل میشه به یه موجود این چنینی. بگذاریم، اصلا آدم باورش نمیشه عزیز. حالا بیاید من میخوام ازش یه نتیجهی بگیرم. متاسفانه مادر باید یه مقدار اختلالات روانی میداشته عزیز، و بنابراین تنها مشکل شما محیط زندگیتون به نظر من نبوده، یه ذره بیش از اون بوده. یعنی مشکل به نظر میرسه که زمینه های ارثی هم به شما منتقل شده. حالا بگذاریم از این که شما زخمی داشتید، حالا اومدن اون زخم رو باز کردند و یه مقدار میکروب و نمیدونم ویروس و همه چیزم روش ریختن برای این که تبدیل بشه به یه چیز آزاردهنده. به من بفرمایید، چون اشاره کردید 11 سالی است که دارو مصرف میکنید، تشخیصی که روی شما دادن چه بوده؟
اضطراب، نگرانی، ترس، یه مقداری افسردگی.
بنابراین پس شما یه فرضی بر این بوده که زمینه‌های ارثی و آسیب‌های کودکی در شما افسردگی و اضطراب رو یه مقدار جا انداخته و در نتیجه به هر حال شما گیر و گرفتار اون هستید. علاوه بر ماجرای اضطراب و افسردگی و معمولاً کنارش استرس و خشم، چه حالات و احساسات دیگه ای رو فقط میتونید بهش اشاره کنید که همکنون فکر میکنید دارید یا داشتید؟
ببین دکتر، من خیلی آدم حساسی بودم از کودکی، همیشه پرسش داشتم، سوال داشتم. متاسفانه دنیا رو نمیگم حالا نابغم یا
نه، بسیار باهوشی، بسیار بسیار باهوشی،
واقعیت های دنیا رو میدیدم. متشکرم دکتر. واقعیت های دنیا رو میدیدم و آزارم میداد. اینکه چرا مردم میدونن مشخصی یه کاری اشتباهه و مرتکبش میشن، چرا پدرم با اینکه مسئولیت داره میتونست خب ازدواج نکنه، اگه نمیخواست میتونست ازدواج نکنه. متاسفانه من اینا رو میدیدم و خیلی آزارم میداد، خیلی چیزها رو میدیدم، خیلی چیزها رو درک میکردم. منتها بعدش من کاردانیمو تو 7 ترم تونستم بگیرم. حتی جوری بود که فراموشی میگرفتم سر جلسه امتحان تا 1 ربع، بعد از 1 ربع به خودم میدونم میدیدم فقط اسممو نوشتم، هیچ کاری نکردم. در صورتی که قبل از امتحان با بچه‌ها مشکلاتشون رو رفع میکردم، ولی سر جلسه امتحان خودم هیچ کاری نمیتونستم بکنم. فراموشی گرفتم، فراموشی حتی خاطرات از دبیرستان به بعد دیگه من خاطراتی تو ذهنم نیست، که حتی خاطراتی که تو خانواده داشتیم، مثلا مادر تعریف میکنه فلان سال فلان اتفاق افتاد، من اصلا یادم نمیاد، انگار که من نبودم مثلا تو اون زمینه. بعدش حالات دیگه نمیدونم دقیقا راجعش.
مثلا فرض بفرمایید، نه متوجه شدم البته اون چی که درباره امتحان میگید کاملا مسئله هراس و وحشت یکی هست. اولا من بگید همکنون خوابتون چطوره؟
خوابم بد دکتر، هر شب کابوس دارم.
نوع کابوس ها چی عزیز؟
فرق میکنه، تمش در جدالم یا در فرارم یا در جنگم. بعد معمولا شبها یکی دو بار از خواب بیدار میشم، بعد دوباره میخوابم. منتها صبح که روز میشه قرار من انرژی داشته باشم، اون وقت انرژیم خیلی پایینه و اون موقع خستم، تازه خوابم میگیره.
بله.
و تو خواب تکونای شدید میخورم، طوری که بیدار میشم دست و پام تکون میخوره که جهشی داره.
ببینید عزیز، اون وقت از نظر وزن و تغذیه و اینا الان چطوری؟
دکتر من جسم کوچیکه، قدم تقریبا زیر حد نرمال 165 سانتیم. تو بچگی یه مشکلی داشتم، مشکلاتی که بچگی داشتم خیلی زیاد بود، بیشتر از چیزی که حتی فکرشو، محیط هم حتی با من دشمن بود یه جورایی. یه انگلی داشتم به اسم جیاردیا، تو دیواره روده کوچیک بود که اونجایی که غذا قرار جذب بشه غذاها رو میخوردن. من همیشه کم خونی داشتم، دست و پام سرد بود، زیر چشام کبود بود، انرژیم پایین بود، با همین قد و جسم هم کوچیک بود تو بچه ها. بعد همیشه سعی میکنم، چون فرهنگ ما اجازه بگم، چون خب ممکنه خیلی بهشون بر بخوره، ولی اینجا از لحاظ جنسی بین کردها خیلی بیماری وجود داره از لحاظ تفکر جنسی. اینکه بچه هاشون اینجوری تربیت میکنن که اجازه بدن که به خود به یکی تجاوز کنن و اونو ارزش بدونن واسه خودشون. من چون جسم کوچیک بود، من مجبور بودم با یه حیله هایی فرار کنم از زیر یه همچین اتفاقاتی برای خودم. و هیچ وقتم میگم پدری نبود، به مادرم نمیگفتم، چون مادرم میدونستم نمیتونه تحمل کنه. تا کجا این مادر میدیدم داره چی کارایی میکنه، نمیخواستم یه سنگ دیگه ای باشم، یه بار اضافه ای باشم براش. برای همین مجبور شدم، یعنی به اجبار طبیعت مجبور شدم از مغزم استفاده کنم. برای همین حالا خیلی اتفاق الان مثلا با کسی هم حرف میزنم با در مورد مشکل من که بگم که با خانوما صحبت میکنم، میگن تو خیلی فلسفی حرف میزنی، خیلی موضوع رو نمیدونم عمیق نگاه میکنی، ما حوصله نداریم و میذارن میرن خسته میشن.
نه مطلب البته به گونه‌ای که اونا میبینن نیست، متوجه عمق مسائل و مشکلاتم نیستم، ولی میخوام به شما بگم به دلیل اینکه باید زنده میماندید و تمام کوشش و تلاش رو حتی در اختراع و اکتشافات میکردید که بتونید خودتون رو در یه چنین شرایط سختی نگه دارید، در زمینهای مختلف و متفاوت که زمینه شاید بشه گفت نورولوژی و بیولوژیک نداره، شما کاملا به خودتون مسلطید. ولی درست مثل هر آدمی که میتونه مقاومت کنه نخوابه، ولی بالاخره خواب بهش غلبه میکنه، یا میتونه مدتی گرسنگی رو تحمل کنه ولی بالاخره مجبوره، حالا به هر دلیلی که غذا نخورده ای غذا باشه بخوره، شما بعد از این مدتی کنترل از دستتون در میره. یعنی آگاهانه میتونید اوضاع رو تا حدودی کنترل کنید، ولی بعدش نه، به خاطر اینکه اون جای پای شما محکم نیست. بگذارید پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو باز با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا، شنگ و نجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شورولت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو، تو هنزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیجا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفته
949-768-0122.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموبال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه ترین زمان ترمیم باز می گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد دکتر.
مرسی عزیز. ببینید من اولا چون دو دفعه به ذهنم اومد نمیتونم جلو خودم رو برای گفتن این بگیرم. به نظر من بهترین رشته شما روانشناسی و روانپزشکی بود.
دقیقاً.
و هنوزم شاید
آدما رو خیلی خوب میشناسم.
ولی هنوزم به نظر من دیر نشده. من معتقدم که یه فکری گوشه ذهنتون داشته باشید برای که توانایی های هوشی و عقلی و استدلالی شما فوق‌العاده است. یعنی کاملا برجستگی هاش آدم میتونه ببینه و اینجاست که آدم واقعا به این نتیجه میرسه که ابراهام مزلو میگه اون درد و رنج و آسیبی که منو از پا در نیاره از من آدم قوی تری میتونه بسازه. برخی واقعا از این فشار می درخشن، برخی از پادر می شما نگاه کنین ما نزدیک 100 تا کالچر فرهنگ در جهان داشتیم که فرهنگ های نسبتا جامعی بودن. 22 تا اینا تبدیل به تمدن یا سیویلیزیشن شدن. تمامشون نتیجه هجرت و رجعت بوده، یعنی همه مهاجرت کردن و برگشتن و تمدن رو ساختن. اصلا تمام تمدن های جهان نتیجه مهاجرته. چرا؟ برای که گروهی که مهاجرت می کنن دو دستن، اونایی که نابود میشن و اونهایی که موجودات بسیار برتری میشن. و این دقیقا در خصوص کودکی هم هست. از 100 تا بچه که در کودکی آسیب میبینه متاسفانه 90 تاش از پا در میاد، ولی 10 تاش شکفته میشه و واقعا همون نیلوفر آبیست که از لجنزار میرویه، گلیست که در شورزار میرویه. و شما از اونهاییست که بیرون آمدید. متاسفانه همچنان بدن شما، فیزیولوژی و بیولوژی و نورولوژی شما که اون آسیبا رو به دلایل ارثی و محیطی خورده همچنان شما رو پایین میکشه. یعنی درست مانند امتحان، درستون رو خوندید، آگاهی رو دارید، میرسه جلسه امتحان، استراب غلبه میکنه، بنابراین تبدیل میشید به یه آدمی که دچار فراموشی موقت میشه و به هر حال ذهن به هم میریزه. یعنی اون آدم مثل یه ماشین، فرض کنین 8 سیلندر میمونه، دفعه 6 تاش خاموش میشه. حالا هم که راه میفته با دو تاش باید حرکت کنه و در نتیجه با مشکل روبروست. یعنی میخوام بدونید همیشه این احتمال هست که از 10 تا بچه یکیش بدرخشه، دو تاش بدرخشه وقتی کودکی و پدر مادر بد داره، ولی متاسفانه 8 تاش 9 تاش نابود میشه.
و اینجا بود سعید سخنان شما. ما وقتی تنهام، چون معمولا آدم تنهایی بودم و هستم، با تنهایی خیلی راحتم. وقتی تنهام 8 تا سیلندرم کار میکنه، مسئله حل میکنم، فرمون میارم، هیچ مشکلی ندارم، درست فکر میکنم. من موقعی که نوجوان بودم شروع کردم به فکر کردن، بچگی که سوال داشتم، ولی موقعی که نوجوانم شروع کردم فکر کردن، بعد دیدم که فکر کردن کافی نیست، درست فکر کردن مهمه. بدون اینکه از کسی کمکی بگیرم، چون میدونستم اکثریت افرادی که اطرافم هستن نادان هستن، چون از وضع زندگیشون متوجه میشدم. اگه کسی دانا باشه خب تو این وضعیت نیست، یا این اشتباه نمی کنی، یا همچین اشتباهات فاحشی که من حداقل تو این سن میفهمم رو نباید مرتکب بشه. بنابراین خودم ساختم چارچوب ذهنیمو. حالا از توش هرچی در اومده برای دیگران خیلی ترسناکه، چون معمولا سه طرف هرکس میرم شروع میکنم به نمیتونم جلوی خودم بگیرم، شروع میکنم یک طرفی میزنم، میدونم از کجا میاد، میدونم نتیجه چه نوع طرز فکریه، چه اتفاقی ممکنه براشون افتاده باشه، بنابراین شروع میکنم به نابود کردن چارچوب ذهنیشون، خراب کردن که اینجا اشتباه، اینجا اشتباه میکنی، فلان جا درست داری پیش میری، جلوتر برو. بعد وقتی چارچوب ذهنی آدم ها شکسته میشه، خود به خود ناخودآگاه یه ترسی تمام وجودشون رو میگیره. به قول نیچه از واقعیت فرار میکنن که اوهامشون خراب نشه. ولی بازم به قول نیچه تنها چیزی که بهم امید میداد این بود که افسردگی بهای دانایی ماست، هرچی افسرده تر داناتر. خب منم حالا که اینقدر افسردم لابد یه چیزی میدونم.
نه، حرفی که میزنید درسته، حرفی که میزنید درسته عزیزی. یه مقدار مطالعات سنگینی وجود داره که چرا دیپریشن یا افسردگی در انسان باقی مونده، و نظر این هست که انسان اینقدر تون میرفته که چاره جز داشتن یه ترمز نبوده. درسته ترمز یه درو نگه داشته و از پا در آورده، ولی اگر نبود اون عده‌ای که میتونستن پیش برن از پا در میامدن. بنابراین اتفاقا معتقدن یه فانکشن و کارکردی این دیپریشن داره. حالا مطالعه جالبتری هم که تو این زمینه صورت گرفته این هست که آدم های افسرده واقع بینترن. آمدن مثلا از 1000 نفر آدمی که افسرده نبودن پرسیدن خب در مورد این پروژه یا این ماجرا چی فکر میکنید، و اونا پیشبینی کردن درباره پیشرفتاش، مسائلش، مشکلاتش. از یه مقدار آدم افسرده هم پرسیدن خب این پروژه‌ای که هست به نظر شما چه مسائل و مشکلات داره. وقتی پروژه پیشرفته دیدن، آدمای افسرده نگاهی واقع بینانه‌تر داشتن. یعنی متاسفانه در دنیا چون ما یه گرایشی به سمت این که انشالله همه چیز خوب میشه که نشده و نمیشه داریم گیر میافتیم. آدم افسرده اینو نداره. من حتی دیشب سر کنفرانس کودک در اون یکی دو نفر از دوستان دیدم که هنوز یه تلاشی میکنن که مثلا بگن یا کودکیشون خوب بوده یا پدر و مادر کمدان نادانشون همچنان خوب عمل کرده. یعنی شما این راحت میتونید ببینید، چون نمیخوان با واقعیت روبرو بشن، چون نمیخوان بپذیرن که بیشتر پدر و مادرای بسا در برخی از زمینهای مهم همه پدر و مادرها اینقدر کمدان بودن که به ما آسیب زدن و ما به 8 سالگی و 18 سالگی به سلامت نرسیدیم. البته بحثی نیست که کی مسئول و مقصر، مهم این است که بدونیم چه اتفاقی بر ما افتاده، برای اینکه میخوان جهان رو اینگونه ببینن، و این خب نوع نگاه خطرناکی است. علت این آرامش های قبل از طوفانی که گرفتارشیم همینه. یه دفعه فرض کنین حتی در سیاست خارجی بسیاری از کشورها میگذارن اوضاع سوریه اینجوری بره. من خاطرم از وقتی 6000 نفر در سوریه کشته شده بودن، عرض من این بود که احتمالاً اگر به 12000 نفر برسه جهان در مقابلش میسته، و متاسفانه من خوشبین متوجه شدم اشتباه میکردم. جهان از 200000 و 300000 هم گذشت، دنبال منافع و مساله خودشون بودن و حتی دارن با گروه های مختلف و متفاوت سر چیزهای دیگه معامله میکنن و جونه میزنن. و اونجاست که یا من انتظارم از جامعه ایران این بود که بعد از تجربه آقای خاتمی دوباره گرفتار دام آقای روحانی نشن، ولی دیدم نشدن. دوباره فکر کردن که کسی آمده که میتونه یه کاری براشون بکنه، در حالی که الان نگاه کنید به آمار و ارقام واقعی درباره موضوعهای مهم، شما میتونید ببینید که چه خبری داره میشه. موضوع متاسفانه اینه. حالا عزیز، با وجودی که شما لطف کردی تو درباره خودتون میخواستید صحبت کنین، من شما رو به موضوعهای دیگه کشتم. علتش این است که من همیشه دنبال فرصتی هستم که موضوعها رو در یه حد دیگه برای دوستانی که به هر حال مستقیما اون مسئله و مشکل رو ندارن درگیرش بشم. حالا
اتفاقا منم لذت میبرم از این موضوع.
لطف دارید عزیزم. به همجاست که من سوالم از شما اینه که بیاید یه مقدار مسئله رو اگر دلتون میخواد عمومی کردنش برای من مسئله نیست، خصوصیش کنید. واقعا پرسشی یا موضوع یا مسئله‌ای که شما دارید چه؟ ولی من در مورد اون پیشنهادم پاش محکم ایستادم. من فکر میکنم یه نگاهی بکنید ببینید فرصت ها چیه. شما 31 سالتونه، 60 سال زندگی فعال حتی جلوتونه، 50 سال حتما هست، بنابراین فکر نکنید چیزی گذشته. و بعدم اون مایه و زمینه ای که دارید به شما فرصت این رو میده. و همونطور که پیشنهاد من به پسرم به ویژه فرید که دکترای روانشناسی داره این بود که مبادا از مغز غافل بشی، شما هم چون معمولا تو این زمینه هم ظرفیت شو دارید، هم حساسیت های لازم شو دارید، هم کاملا آنتناتون به خوبی کار میکنه، من فکر میکنم یه نگاهی بکنید ببینید چگونه میتونید خودتون رو درگیر نوروساینس بکنید، مثلا با پایه مهندسی و برقی هم که خوندید اتفاقا بهترین پایه است برای فهم و درک اون واقعیت فیزیکی در مغز انسانی، برای اینکه جهان طبیعت یعنی گندم و سنگ و نمک و مغز انسانی همه یکن، همه ترکیب همون کربنند و... یعنی اصلا هیچ فرقی اینا با هم ندارن و هر کسی که تصور میکنه قواعد دیگری حاکم است بر اون اشتباه میکنه، ترکیب متفاوتی است، نتیجه مختلفی گرفته میشه، ای بسا عکس، ولی به هر حال چیزی است که در جهان طبیعت و اونجا میتونه به شما بسیار کمک کنه، همون زمینه ای که دارید. حالا بریم سراغ شما اگر اصلا چیزی از شما جان.
بزرگترین مشکل من اینه، شما الان منو میفهمید ولی کسی دیگه این حرفا رو قبول نداره.
خب همینجا بذارید متوقفتون کنم. از اینکه دکتر باشید بقیه مریض باشه، از اینکه معلم باشید بقیه شاگرد باشن، اصلا احساس بدی نکن. یعنی ببینید تو حرفای قبلیتونم بود، اصلا اینو رها کن. من خاطرم از کنار آقای دکتر باقری روانپزشک بسیار خوب و برجسته در همین شهر لس آنجلس ایستاده بودم، بانوی ارجمندی آمدن و گفتن که کنار شما دوتا آدم خیلی مشکل آدم بیسته، چون شما زود آدم رو آنالیز میکنید و تجزیه و تحلیل میکنید. آقای دکتر باقری فرمودن خانم شما پول دادید؟ گفت نه. گفت من تا پول نگیرم کسی رو آنالیز نمیکنم، شما لطفا مغازه رو تعطیل کنید. روزی که میرسید به آدما چون پولی نگرفتید به دنبال تجزیه و تحلیلشون نرید. بنده دقیقاً تو زندگیم همین گونه هستم عزیز. شما اگر به دوروبریای من نگاه کنید خواهید دید که همه دوروبریای منو بیشتر از من میشناسن، برای که من اونجا سیستم رو خاموش میکنم. من غالب اوقات وقتی که فرض کنید دوست شما هستم و سالهای ساله بس و 30 سال شما رو میشناسم و 300 بارم با هم یا 3000 بارم اینجا اونجا با هم بودیم، یک دفعه دوست دیگه میگه میدونی که این آقای فلان اینجوری یا اونجوری، و من برای اولین بار متوجه میشم 100 تا علامت از شما دیدم که شما این گونه ای رو اصلا نگرفتم. من وقتی به دوربر خودم میرسم اینقدر کمدان و نادان میشم که اصلا شما باور نمی کنید. یعنی من الان عزیزانم رو کمتر از دیگران میشناسم، گرچه کارم این روی خط رادیو یا تلویزیون بعد از بعض وقت 5 ثانیه 10 ثانیه تکلیفم روشنه، اما برخی از وقت بعد از 15 سال اصلا نمیدونم او چرا داره اینو به من میگه و برنامه و هدفش چه است و چه مانوری پشتشه. و غالب اوقات وقتی جا میخورم و میبینم که به هر حال در دام افتادم، اون وقت متوجه میشم که ای دل غافل که من کجا بودم و اونا کجا. بنابراین متوقفش کنید عزیز. یعنی شما درست مانند وکیلی که تو خیابون راه میره قرار نیست همینجا گرفتار توحش تخصص وکالتش بشه، یا پزشکی هر که تو خیابون دید بگه خانم بیست، آقا بیست، زبونتو در بیار، درجه حرارتو بذار بگیرم، تو مثل که چنین داری. نه، میشته توی مطبش، اونم تازه به نوبت، اونم وقتی کارش تموم شد میره، در حالی که ممکنه بیماری حتی تو اتاق انتظار منتظر مونده باشه. یعنی اون اولین کاریست که باید بکنین عزیز. و دومم در یه جامعه مانند ایران به دلیل تجاوزی که به انسان وجود داره که آدم ها صبح تا غروب دارن به هم میگن کار خوب چیه و کار بد چیه و فکر کنن اصلا این یکی از اون کارهای انسانی است که اصلا نیست، شما باید بدونید اونجا جایی نداره عزیز. تا زمانی که از شما نخواستن و خواهش نکردن و مطمئن نشدی که صمیمانه و صادقانه نظر شما رو میخوان، نظر ندید. یعنی باید مطمئن باشید. من اگر اومدم به شما رسیدم گفتم نظرت راجع به پیرن من چیه، شما یه جای خوبی توش پیدا کنید بگید مثلا رنگش و دکمه هاش یا هر چی یا اندازش چقدر خوبه. نمیخوام دروغ بگید، فقط وقتی به من بگید این پیرن نامناسبه که من ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم، برای من مهمه، نظرتون رو میخوام، قضاوت شما رو میخوام. و اون زمانی که مطمئن شدید میگید این پیرن به تو نمیاد، گشاده، رنگش بده، پاره است، کثیفه، هر چی دلتون میخواد، یعنی اون زمانه که شما نظرتون میگید. و اینو من شما باید یاد بگیریم. چرا؟ برای که این تجاوز به حریم و حقوق دیگری است. منم تا زمانی که آدم ها نخوان باشون بحث نمی کنم. من به صدها مهمونی رفتم. بحث های روانی و خانوادگی و اجتماعی و اینا مطرح بوده. حتی یک لغت، یک جمله از دهن من در نیومده. حتی پرسیدن، خواستن. برای که اونجا نه جای کلاس منه، نه کنفرانس، نه رادیو، نه تلویزیونه. تکلیف اینجا روشنه. به همینجاست که اول برنامه چی عرض میکنم، من اینجا به پرسش‌های روانی و اجتماعی و خانوادگی و پرورش کلانتر شما پاسخ میدم. تکلیفم روشن کردم. رو خط اومدید، قرار سوال کنید و قرار این است که من جواب بدم و این قرارداد ماست با هم بر اساس آنچه که اعلان میشه. ولی تو محیط‌های دیگر به من چه مربوطه؟ غالب اوقات دوستان از من وقتی این پرسن نگاهشون میکنم که اصلا نمیفهمم مسئله و مشکل چیه و اونو باید یاد بگیرید، مخصوصا وقتی که در ارتباط با کسانی قرار میگیرید که به دلایل دیگری شما کنارشون هستید. یعنی فرض بفرمایید دوستتونن یا اعضای خانواده هستن، یا با دختر خانمی بیرون میرید که مسئله ازدواج رو دارید، باید بدونید اونجا قاعده بازی متفاوته. درست مثل این که من و شما کت و شلوار میپوشیم اینور اونور میریم، ولی وقتی رفتیم دوش بگیریم یا خواستیم بریم تو استخر اونو در میاریم، نمیتونیم بگیم نه هنوزم خوبه با همون بریم. حالا متاسفانه من مجبورم ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما یه بریک کوتاهی داشته باشیم، پیام ها رو بشنویم، صحبت اونو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز، عشق و احساس مسئولیت به همراه یک انگشتر نامزدی پر ارزش و منحصر به فرد و شروع یک زندگی پر از مهر و محبت.
جفری در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین انگشترهای نامزدی. 157 ساوت بیولی درایو، بیولی هیلز. 310-378-84-85. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310-441-9341.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی پلاستیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود سوار دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید. بیاد بریم سراغ شما جان.
توضیحات طرز فکرم جان بینیم باید بگم که من دین رو کنار گذاشتم. دنیای من خوب و بد نداره، هست و نیست داره، بود و نبود، یه چیزایی هست یه چیزایی نیست. من معتقدم که از واقعیت نمیشه فرار کرد، میشه تا یه حدودی ازش دور شد، ولی هر چقدر دورتر بشی موقعی که میاد یقتو میگیره محکمتر میکوبد به دیوار و اون وقت تقاص بدتری پس بیدی. بنابراین باید بهتره باش کنار بیای. فقط یه خدا هست، اونم واقعیته که حاکم دنیاست. من همیشه دنبال واقعیت بودم، میخواستم بر اساس واقعیت زندگی کنم، چیزی که درسته، چیزی که قابل تریزی باشه. یه بچه بودم خیلی ترسو بودم دکتر، از آدم ها، از حتی همسنهای خودم، از فکر، از حتی یه سری کارتون ها و سریال ها میترسیدم. ولی الان نه، الان ترسو کاملا کنار گذاشتم، طوری که بعضی جاهایی چیزایی مینویسم مادرم نگران میشه، میگه میام سراغت. بعدش من تو ذهنم با دو تا زبان فکر میکنم، زبانایی که میشناسم، فارسی، با سه تا، فارسی، کردی، انگلیسی، چون معتقدم زبان ناقص ترین اختراع بشر بوده. یه جاهایی با زبان میشه آدم رو گول زد، یه جاهایی زبان یه چیز رو، یه سری زبان ها واژه هایی رو ندارن که بشه یه احساساتی رو باش بیان کرد. بنابراین بشر همیشه تو گفتن و ابراز خودش کم آورده. بنابراین من همیشه تا اونجایی که میتونم از هر زبانی، من مخصوصا تو تنهاییم وقتی فکر میکنم استفاده میکنم برای اینکه خودم خالی کنم. بعد دکتر یه چیزی هم بهتون بگم، من پارسال چون یه جاهایی که میرفتم صدای آب میومد، ناخودآگاه صداهای عصبانی، صداهای پرخاشگری، صدای دعوا میشنیدم، تا اینکه پارسال رفتم زیر دوش، بعد دستام اینجا گذاشتم دور گوشام، آف که از روی دستام رد شد، یهو صداها برام زنده شد، بعد تمام وجودم گرم شد. مادرم بدنش بدن گرمی داره. یهو رفتم اونجایی که من تو رحم مادرم بودم و صداهایی که شروع پرخاش های پدرم رو شنیدم، حرفایی که میزد دقیقا این همون جملاتی که همیشه با مادرم میزد و دعوا میکردن. نمیدونم حالا جنین میتونه بشنوه یا نه، ولی من کاملا مطمئنم اون صداها رو اونجا شنیدم.
ببینید عزیز، تو سالهای آخر بچه ها با دو چیزی حساسیتی دارن نسبت به دنیای بیرون، یکی صداست یکی بوه، و به هر حال اون منو به همون جهت است که وقتی هم که به این دنیا میان، مطالعات نشون میده وقتی که فرض بفرمایید بچه 10 روزشه و 10 نفر وارد میشن، 10 تا خانم، همه میگن سلام حال شما چطوره بفرمایید، به مجردی که مادر میاد بچه واکنش نشون میده. علتش هم این هست که اون صدا رو در باش آشناست و در نتیجه میتونه، البته بعدن حوادث بعدی اون رو شکل و فرم میتونه بده، ولی ما در دوران جنینی با صدا و کمی بو آشنا میشیم، ولی مهمترش صداست. بو هم به این دلیله که بعدن یا صدای قلب مادر، ببینید بچه های کوچیک رو آوردن صدای قلب آروم رو گذاشتن، بچه آروم خوابیدن، صدای قلب رو ذره تون کردن، بچه همه بیداشتن جیغ زدن. یعنی همینقدر که قلب مادر تون میزده بچه هم به هم میریخته، یعنی از یه حدی که میگذشته. و اینا نشون دهنده این است که ما در دوران جنینی سیستم حسی ما شروع میکنه حرکت کردن. معلومه چشم نمیبینه، ولی لامسه هست، بو هست، صدا هست، بنابراین میتونه به اونجا مرتبط باشه. ولی ببینید آن چیزی که بعدن تشدید میشه مسئله است. یعنی من اگر یه اتفاقی در دوره کودکی وقتی 2 ماه هم بوده یا 6 ماه هم بوده تو شکم مادرش، یا 6 ماه هم بوده در وقتی به این دنیا آمدم، یه اتفاقی افتاده، معمولا میتونه نقشی در ذهن و زندگی من نداشته باشه. تازه من داشته باشه کلامی و وربال نخواهد بود، حسی میتونه باشه ولی کلامی نخواهد بود، برای که دوران قبل از کلامه. ولی اگر بعدن در بزرگسالی در 3 سالگی و 5 سالگی و 7 سالگی تکرار شد، حالا دیگه اینا همه به هم گره میخورن. در مغزم میدونین حوادث و اتفاقات شبیه مانند دور هم جمع میشن. و به همین جاست که در زمینه هیپنوتیزم تقریبا من شما اگر 500 دفعه ترسیدیم همه تقریبا در یه منطقه هستن و دسترسی به اونا به همین جهت است که میشه کار رو ساده کرد، برای که اونجا دور هم به دلیل شباهتی که با هم دارن در حقیقت اصطلاحاً چون fire together wire together شدن، چون در یه آن مغز آتش گرفته به یک اعتبار یا آتش فرمان آتش داده، بدن اینا رو در هم آمیخته، درست مثل دوتا ماده‌ای که در حرارت بالا با هم از مخلوط به ترکیب تبدیل میشن. و این اون چیزیست که اونجا اتفاق افتاده. به همجاست که عزیز یه مقداری شما دوتا راه دارید. یه راه این هست که در یک کندوکاو کودکی ای بسا 5 ساله 10 ساله با هفته 2 دفعه یه روانکاو خوب، یه سایکوآنالیست خوب برید. نمیخوام بگم یونگیان باشه چون من خیلی با اون راحت نیستم، ولی به هر حال یه مقدار فرویدیان باشه، تو اون مایه ها اونجا باشه. البته خب کم پیدا میشن، همچی وقت و نیرو انرژی نیست. دومی که بیاید یه کاری بکنید که تأثیر بد و منفی یا انرژی گذشته و زهر و سم گذشته رو از ذهن و زندگی امروزتون به مقدار زیادی هم کم کنید، هم پاک کنید، هم در کنترل بگیرید. و این کاملا ممکنه. اخیراً گفتگوهایی که در این زمینه هست و باز چون اهمیت داره، فرید پسر من گفتگویی داشت با خانم دکتر گیو و خیلی خوب بود. علت که دارم بحثش میکنم به خاطر اینکه مطالعات تازه است و ایشون هم با پایه مهندسی بعدن وارد دنیای نوروساینس شدن و در مراکز عالی اینجا دوره دکترا و فوق دکترا و کاراشون رو دارن انجام میدن، با اینا آشنا بشید، شاید بتونید. من برنامه فرید رو فکر میکنم اتفاقا چهارشنبه امروز با ساعت 4 صبح فکر میکنم پخش شده، جز برنامه ها بوده. حالا شاید بخوام اصلا روی یوتیوب بگذارم اشا ادامه گفتگوها رو، برای که دنیای علم در مورد انسان داره میره به سمت نوروساینس و یه ترکیبی است از برق و مغز، برای که مغز علاوه با مثلا پایه بیوشیمی با پایه الکتریکی کار میکنه، یعنی کاملا یه جریان برق.
بله یه چیزای خوندم در این باره.
بنابراین یه مقدار اطلاعات دارم تو اون زمینه بیشتر کنم. حالا بریم با سراغ شما. هی من شما بهانه‌ای هستید برای حاشیه رفتن من. بریم سراغ شما. شما باید یه مقداری مثل یه آدمی که یه نگوشیشن و یه مذاکره سخت و سنگین رو داره و هدف ها رو میدونه، استراتژی های مختلف رو باید باش آشنا بشه، تاکتیک های مختلف رو باید بدونه، توانایی مانور داشته باشه، باید اوضاع رو در اختیار بگیرید. اگر رها کنید بذارید روی دستگاه اتوماتیکتون، به تدریج مایه میگیرند از گذشته شما و آهسته وارد صحنه میشن و میتونن در ارتباطات، مثلا وقتی با شرایط حساس یا آدمای حساسی روبرو هستید، براتون به هر حال اون چی که مورد نظرتونه رو به دنبال نداشته باشن و یا دیگران رو آزرده و نگران کنن، چون آدم ها میتونن یه مقداری احساس خطر بکنن، در حالی که شما باید بدونید درست است وقتی چراغ رو روشن میکنید میخواید ببینید، ولی دلیل نداره در بسیاری از موارد اصلا چراغی روشن بشه یا اصلا در این سمت و سو حرکت کنید. به همین جهت است که به نظر من یه مقداری اوضاع رو در حد الان ببینید چه میکنید، درست مانند من و شمایی که برای اینکه الان بتونیم خوب عمل کنیم باید دیشب خوب خوابیده باشیم و یا غذا خورده باشیم، اون زمینه های مادی رو نمیشه نادیده گرفت که در شما به صورت خاطرات در مغزتونن و در اونجا جا افتادن، ولی تا زمانی که اونا رو ازش نتونستید یه خانه تکانی حسابی بکنید که شاید هم هیچ وقت نشه، برخی از اوقات میشه مثل یه زیرزمینی بستش و درست مثل این توفاله های اتمی که میبندنش که رادیواکتیوش کار دست آدم نده، من و شما برخی از اوقات باید گذشته رو ببندیم، چون سراغ اون در حقیقت مجموعه رفتن برخی از اوقات ادارش خارج از کنترل ماست. اینه که باید به مجردی که یه مقداری میبینید ماجراها داره جدی میشه، زمینهای عمیق و سنگین و مهمی پیدا میکنن، سیستم رو متوقف کنید. یعنی مهمترین مسئله این است که تا کجا میشه در یه گفتگوی پیش رفت. من خودم الان رو کار رادیو تلویزیون خب تند میرم، ولی مواظب هستم که به اون آدم نخورم که بعدن واکنشی رو موجب بشه، و میتونم بگم با وجودی که با بیش از 24 هزار نفر صحبت کردم 5000 تایی از اینا درگیری به هر حال گفتگو با هم داشتیم، به هیچ کدومشون نخوردم یا حداقل اونا گله و شکایتی نکردن. اینه که حد و حریم رو باید شناخت و ما خودمون رو از یه آدمی که وظیفه داریم و مسئولیم به یه آدمی که مأموریت و رسالت داریم تبدیل نکنیم. این ماجرای دیوتی اور کانترکت اور ریسپانسیبیلیتی یه مسئله است، مسئله میشن یه ماجرای دیگری، چون متاسفانه خطری که ماها رو تهدید میکنه که یه دفعه فکر کنیم مأموریتی داریم، رسالتی داریم، این همون چیزیست که در مفهوم پیامبریست دقیقا، و اینو باید مواظبش بود. یعنی باید بود که من در حد وظیفه و مسئولیتم کار میکنم، من قرار خانه خودم رو گرم کنم، به همسایم هم کمک میکنم، ولی یه دفعه به فکر گرم کردن شهر نیفتم، چون اونا میتونه خطرناک باشه، مگر اینکه شرایط و وضعیتی به وجود بیاد و هزاران یا میلیون ها نفر شما رو اونجا بخوان، اون موقع قصه فرق میکنه. اون موقع است که شما مثل آدمی که وسط یه اتوبیس که 40 نفرن رفته نشسته پشت فرمون و حالا اوز که وسط این 40 نفر رانندگی میکنه، ولی در غیر این صورت قراره در اون جمع بشینه و خودشو درگیر نکنه. اون حد و اگر شما بتونید نگه دارید در ارتباطاتتون کمک میکنه. کار مشکلیست، ولی بعد از یه مدتی آدم یاد میگیره تا کجا بگه و یا نگه، حتی کوشش کنه بفهمه تا نفهمه. من برخی از اوقات همطور که گفتم دوربرم رو اصلا نمیفهمم، اصلا نمیخوامم بفهمم، برای که دلیلی برای اون کار نمیبینم، و این تفکیک رو آدم به عنوان کار تخصصیش و زندگی به هر حال یا خصوصیش یا غیر تخصصیش باید بشناسه. اون اگر رعایت کنید یه مقدار باش راحتید. اگر دکترتون به شما پیشنهاد دارویی رو داده و اگر داروها فکر میکنید مفید و موثرن، در حالی که با او درباره فایدهش و یا تأثیرات جنبی و جانبی مثبت و منفی صحبت میکنید و مثلا اگر داروهای تازه میان که شاید بتونن کار بهتری انجام بدن، اون رو رها نکنید، برای که متاسفانه ما هر اندازم که خوب باشیم وقتی گرسنه ایم بد میشیم، و اینا واقعیاتی است که امروز میدونیم. هر اندازم که خوب باشیم تغییرات بیوشیمیایی ما رو میتونه به هم بریزه، بنابراین اون رو نمیشه رها کرد و من هیچ پروایی از خوردن دوا اون زمانی که لازم باشه ندارم، و شما هم مواظب این موارد باشید. من مطمئنم به هر حال توان اداره کردن خودتون رو و بیرون کشیدن خودتون رو از برخی از این مسائل و مشکلات دارید، ولی همین اندازه که به اینجا آمدید مهمه، برای اینکه اصلا مهم نیست من کجا هستم، مهم این است که از کجا آمدم و از این به بعد و مخصوصا کجا میخوام برم. و گوشه ذهنتونم برای آیندهتون تو رشته‌های که به مسئله روانشناسی و روانپزشکی و نورولوژی مغز و نوروساینس و اینا مرتبط میشه یه مقداری فکر بکنید. مطمئنم که به دلیل علاقه و توانایی هاتون میتونید بسیار موفق بشید. ضمناً چون این زبان زبان انگلیسی هست، بهترش این است که در جهت بهتر کردن توانایی خودتون در زبان انگلیسی کوشا باشید، چون آخر کار اگر بخواید به ترجمه و اطلاعات فارسی زبانان بسنده کنید خیلی خوشحال نخواهید بود.
من شروع کردم، زبانم خوبه.
بسیار عالی. من ناچارم از شما خداحافظی کنم. ای بسا اصلا به شما و حرف شما نرسیدم، ولی به خاطر شما تونستم مطمئنم با هزاران نفر صحبت کنم و یه مقدار حرفایی که کمتر برخی از اوقات فرصتش میشه چون سخن نمیتونه اوجی بگیره رو شما موجب شدید. اگر یه وقت دیگه موضوعی بود، مطلبی بود دلتون خواست روی خط بیاد با هم صحبت کنیم، ولی چون دیگران هم روی خط ماندن بگذارید فرصت رو به اونا بدیم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم و خوشحالم که هنوز در ایران و کشور ما عزیزانی هستن که با وجود اون شرایط و اون وضعیت و مخصوصا با اون همه وضعیت بد در دوران کودکی واقعا درخشیدن و نه تنها شمعی بلکه نورافکن و چراغی سر راه دیگران هم میتونن باشن. و خیلی خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما عزیز.
منم به همچنین.
مواظب خودتون باشید. به امید گفتگو با شما یه وقت دیگه، ولی مهمتر از اون دیدارتون. اگر یه روزی فرصتی پیدا شد و همدیگر رو دیدیم، خوشحال میشم بیاد بگید که ما با هم چه صحبتی داشتیم.
اتفاقا دکتر من تو فکرش بودم که از طریق فیسبوک یه جوری باهاتون در تماس باشم همیشه.
من ببینید، بذارید به شما بگم، من فیسبوک هم که گفتید دارم، اما من با هفته 20 ساعت که رو خط رادیو هستم، الان 6 ساعتی هم تقریبا تلویزیون میرم، کنفرانس و کارهای دیگه هم که دارم، اداره کردن رادیو هم که دارم، در حقیقت دوستان یا دشمنان منن که فیسبوک رو اداره میکنن، ولی اینکه بتونم در ارتباط باشم فعلا هنوز برام ممکن و مقدور نبوده، ولی دلم میخواد دوستان به هر حال جمع بشن و یه نوعی از ارتباطات پیدا بشه. این کاری که من
استثنایی بودم که دلتون میخواد، خیلی خوشحال میشدم.
یه مقدار من همیشه با استثنا و استثناخان خودم مسئله داشتم. به هر حال حرفتون رو میفهمم. بگذارید ببینیم چه میشه، ولی از دوستانم میخوام که هم به فیسبوک رادیو همراه هم به فیسبوک من در holakui.com سری بزنن. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم به همچنین.
ممنون از محبت.
براتون، برای خودتون، به خودتون و خانواده عزیزتون آرزوی بهترین ها رو دارم. همون آرزویی که شما برای همه دارید.
لطف و محبت دارید عزیزم. ممنون.
قربان شما دکتر.
خداحافظ عزیز.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603G833 and the NMLS ID number 70377.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دو تا یکی شده.
دو تا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید، به میمنت راهی من از زنجیل دیپلشن،
عزیزم دیپرشن
همون، اعلام کرده هر کی دو تا کیسه برنج پاشنه بلند و خوشتام و خوشبز و دونر سبز بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاد شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقا.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر سبز خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کاونتی میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو همین یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 3 ساعته $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین همین یک شنبه 16 3 تا 6 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. کنفرانس کودک در اون رو در شهر تورنتو کانادا در روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر خواهم داشت، روزی 8 ساعت از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر شنبه 29 و یک شنبه 30. محل برگزاری رستوران شیراز هست. اینجا رستورانی است که تازه تغییراتی در خودشون به وجود آوردن و شنیدم که تا 700-800 نفر هم جا دارن. بنابراین پیشنهاد من همچنان این است که اگر مایل هستید کارت ورودی رو قبلا از مراکز منتخب در شهر تورنتو و یا رادیو صدای ایران تورنتو و یا از طریق وبسایت من میتونید تهیه بفرمایید که خاطرتون از این بابت آسوده باشه. ولی به هر حال این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. همچنین در روز یک شنبه 7 دسامبر 2 کنفرانس در شرایتون سنیویل در شمال کالیفرنیا خواهم داشت، جنوب سان فرانسیسکو، شمال سان هوزه، 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. محل برگزاری شرایتون سنیویل یا همون فاز رستوران خواهد بود که معمولا کنفرانس های من در شمال کالیفرنیا است. ورودی هر کنفرانس هم $30 و فعلا همین. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو.
بله بفرمید خانم. الو بفرمید خانم، من در خدمت خانم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم از این که صداتون رو میشنوم، برام افتخار خیلی بزرگیه.
لطفی
دارید بر شما آقای دکتر و همکاراتون و شنونده های عزیز. سوالم راضی به پسرمه، 22 سال نیمشه که افسردگی شدید داشتن ایشون.
میکم هون شدم نمیتونم. بذارید ازتون بپرسم چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دو تا هم، ایشون بزرگه هستن، 22 سال و نیم میشه، دومی هم 8 سال و نیم میشه.
8 و نیم؟
بله، البته ما فرزند دوم رو نمیخواستیم، ولی خب این رو هدیه از طرف خداوند تونستیم و این که اومدن خیلی فضای خونه ما رو تغییر داد.
شما از کجا تلفن میفرمایید؟
من از تورنتو تماس میگیرم با تو.
چه مدتی است در کانادا هستید؟
البته ما اومدنمون دو بار شد، چون ما 2002 که اومدیم لندن کردیم، یه 7-8 سال اینجا بودیم، بعد به خاطر مشکلاتی که پسرم به وجود آورد دیگه هیچ راه دیگه پیدا نکردیم که بخوایم بمونیم و ترجیح دادیم که برگردیم، که این دوره نوجوانیشو تو اونجا شاید بهتر می‌دیدن، چون اینجا آزادیه که وجود داشت خیلی دیگه غیر قابل کنترل شده بود.
در چه زمینایی غیر قابل کنترل شده بود؟
حدس می‌زدیم که دراگ مصرف می‌کنه و نوشیدنی هم که یه وقتایی به نوشیدنی‌های باباش دستور می‌زد. البته پدرش کسی نیست که بخواد داشته باشه توی خونه همیشه بخوره و اینا نیست، شاید سالی ماهی شاید تفننی کسی هدیه میورد، نه که بخواد بخره توی خونه نگه داره. بعد درس هم نمیخوند، هیچ وقت مدرسه نمیرفت، اسکیت میکرد، یعنی صبح خونه میرفت، اما از تماس میگرفتن که ایشون غیبت داره. و 3 سال هم البته اینجا تحت مشاوره بودن، ما اینجا گرفتن سنتر، نمیدونم حالا آشنایی داریم یا نه، 3 سال مشاوره میرفتیم.
تشخیصی که روش داده بودن چی بود عزیز؟
ADHD دارن، داشتن، ODD داشتن، ADD داشتن و خیلی هم البته باهوش دارن، تو بعضی از زمینه ها واقعا خیلی باهوشه.
تو آخه این همه آسیب از کجا می آمد؟
من تو صحبت هایی که شما داشتیم با شنونده هاتون شنیدم که برای این که بچه به دنیا بیاد از تأخیر داشته باشه، ایشون یه 2 ساعت با تأخیر به دنیا اومدن و طبیعی داشتن زایمانم رو. و دوران حاملگی از طرف شوهرم مشکلی نداشتم، ولی با خانواده شوهرم خیلی یعنی جو خوبی نبود، راحت نبودم اصلا. بعد از به دنیا آمدنشون چیزه ایشون هم 4 ماهشون که بودن یه بیماری گوارشی گرفتن، اسهال خیلی شدید، 3 روز تب شدید، بعد تو بیمارستان بستری شدن. 4 روز هم من ازشون جدا بودم به خاطر اینکه تو بیمارستان بودن اجازه نمیدادن 24 ساعت پیشش باشن. بعد این هایپر اکتیویتی هم که بود بچه که بود، ولی من اینو متوجه نمیشدم اون موقع، این تجربه که الان دارم و نداشتم متاسفانه. من میخواستم ببینم که این با این مشکلاتی که الان کمتر شده، ولی خب هنوز میبینیم و هستش، حاضرم نیست که دکتر داره توی خونه این مقدار مشکلاتی به وجود میاره و اصلا قانونا یا رولایی که توی خونه ما داریم و اکثرا رعایت نمیکنه و فکر میکنم با اخلاق و تندخویی ها و پرخاشگریه که داره دخترم هم شاید بخواد بدآموزی داشته باشه براش، و اینکه خیلی غیر مسئوله. تصمیم میگیریم که بعضی وقتا بهش بگیم که از خونه بره، برای خودش مستقل زندگی کنه، ولی از یه طرف هم میترسیم که بره و بیرون بخواد بدتر بشه و به چیزای دیگه گرایش پیدا بکنه. اینکه ما موندیم که چه کار بکنیم، نگهداریش رو با هم که با خودمون بمونه، یعنی که ازش بخوایم که برای خودش مستقل بشه.
به من بفرمایید که ایران چه مدتی رفتی تو ماندی؟
3 سال ما توی ایران بودیم، البته پدرشون قرار بود بیان، بعد به خاطر اینکه اومدن و دیدن که از لحاظ کاری هیچ کاری نمیتونن جلو ببرن و تقریبا دیگه بازار از دستش در اومده بود، چون ایشون 10-12 سالی بود که اون زمان اینجا بودن و دیگه استارت و پایه‌ریزی رو اینجا کرده بودن، این که ترجیح دادن اینجا باشن و هر 2-3 ماه یه بار به ما یه سر می‌زدن.
خب وقت میخوام بینم بچه چطور بود، پسرتون چطور بود در ایران؟
اونجا دائما گیم بازی میکرد. فقط نقطه مثبتی که ما اونجا تونستیم داشته باشیم، من مخصوصا میخواستم بنویسمش تو مدارس دولتی که بخواد ببینه واقعا شرایط رو از نزدیک لمس بکنه که تفاوت ایشون با بچه‌ای که چقدر و چقدر عقبه و از لحاظ بعضی چیزا چقدر جلوه و ما اینو آوردیمش اینجا که بتونه از امکانات اینجا استفاده کنه و نکرده. بعد ایشون خواهش کردن که مدرسه بین‌المللی من ثبت نامش کنم و به من اونجا قول داد که بره و بین‌المللی رو ادامه بده. منم به ایشون اطمینان کردم و قبول کردم، گفتم این چانسیه که بهش بدم ایشون خودش رو یه مقدار پیدا کنه. بعد خوشبختانه بد نبود، تونست سرافراز بیرون بیاد و البته سال اول چون نیمه های سال بود رد شد اون سال اول رو، ولی دو سال بعدی رو بد نبود، خوب بود، سعی خودشو میکرد تو امتحان تا صبح بیدار بود، درسشو میخون و واحدایی که کم داشت رو تقریبا تونست ولی نکامل. اینجا به هر حال دیپلمش رو گرفت از مدرسه بین‌المللی. بعد که دیپلمش رو گرفت ایشون اومدن اینجا که ادامه تحصیل بدن، ولی برای دانشگاه وارد کم داشتن که مجبور شدن برن مدرسه خصوصی که واحدهای کمیشون رو بخوان جبران کنن.
خب وقت بعدش چی شد؟ واحده رو جبران کرد و بعد رفت یا نرفت؟
جبران کردن، دانشگاه رو هم رفتن. بعد وقتی که من برگشتم اینجا یک سال بعد از ایشون من اومدم، اون ماهای اول دانشگاهشو میرفت خوب بود، بد نبود، ولی باز به مرور شروع کرد صفحه دانشگاه کمتر شدن و اینا، که حتی پارسال زمستونم ایشون هفته دو ساعت فقط کلاس داشتن و من اینو مطمئنم که به خاطر اینکه فقط به قول دهن ما ببنده و ما بهش کاری نداشته باشیم و بگیم ایشون مشغول به تحصیل هستن، ازش کار دیگه ای نخواهیم که بکنه. ولی 24 ساعت همینطور چلو گیم بود با هم شد تا صبح همینطور طبق روال گذشته. ولی اخیراً مشغول به کار هستن ایشون، دانشگاه رو الان نمیره.
مشغول به کار یا نیست؟ چی کار میکنه عزیز؟
شروع کردن به کار کانستراکشن، البته پار سال همینطور تا تابستون رو کار کردن و موقعی که باید وقت دانشگاه میشد گفتن که من دیر متوجه شدم کلاس ها پر شده و اینا، باز دوباره همینطور کشش دادن تا اینکه باز تابستون بعدی اومد. تابستون هم یه مقدار کار کردن و باز دوباره بیکار بودن، نه دانشگاه بود نه کار، چون کاری که با یک کسی انجام میدادن ایشون تعطیل کرده بودن کارشون، ایشون هم با اون کانکشن داشتن و نتونست، یه مدت نبود. ولی الان باز خوشبختانه یک ماهی هست میرن سر کار هستن، مشغول هستن.
بعدا
خودش هم نمیدونه که ادامه تحصیل بده.
نه اصلا موضوع درس خوندن ایشون منتفیست عزیز. شما با توجه به این حرفایی که راجع به ایشون زدید، الان فشار رو روی درس نگذارید و احساس بد و گناه رو هم بهش ندید یا هر چیزی از این قبیل یا خجالت رو. به نظر من با این همه آسیبا جایی برای درس باقی نمونده، تنها چیزی که از کار بکنه، اگر بتونه روزی 7-8 ساعتشو کار بکنه، بعدش هر کاری میخواد بکنه که شما خیلی در اختیار و کنترل ندارید، حالا میشه راجع به صحبت کرد، تنها امید به این عزیز. ولی اینکه فشار به خودش بیاره یا به شما وارد دارش کنید بره دانشگاه، به جایی نمیرسه و نخواهد رفت. فعلا هم با این حال و وضعیتی که داره تا یه چند سالی نگذره، ای بسا به 26 و 28 و اینا نرسه که یه تغییرات دیگری درش پیدا بشه، علاقه به یاد گرفتن مهارتی و یا خوندن درسی درش به اون صورت پیدا نمیشه که بتونه بر اینا غلبه کنه. به نظر من با توجه به حرفای دوگانه‌ای که میزنید، تنها راهش اینه که بار کمی روش بگذارید و اگر همه قرار فرض کنید 8 ساعت کار کنن، ما با 4 ساعت و 6 ساعتش هم خیلی خوشحال و راضی باشیم. امید این که بره به 8 ساعت و حالت عادی پیدا کنه است. بیرون کردنش هم الان مسئله و مشکل شما رو حل نمی‌کنه، برای اینکه هنوز تو خطره. من فکر میکنم اگر تا حدودی رعایت یه اصولی رو بکنه، یک سر کار بره، دو در رو سر گرفتاری به وجود نیاره، سه شما تو خونه باش کاری نداشته باشید و برخوردی پیدا نشه و اختلاف و در حال دعوایی را نیفته که آسیب سنگینی روی دخترتونم بزنه و محیط خونه آروم باشه، من باش موافقم. بیاد فرض رو بر این بگیرید که فرزند شما یه مشکل جدی فیزیکی یا قلبی داره و دکتر گفته برخلاف بقیه که باید 8 ساعت کار بکنن، 4 ساعت براش کافیه. خب اینجوری بذاریدش باشه. من معتقدم به آنچه که هست و حاضر بکنه و با کمی کوشش میکنه شما رضایت بدی، به خاطر اون تشویقش بکنید، تاییدش بکنید، ایام از دست رفته رو به رخش نکشید، دیگران رو به رخش نکشید، کاری به کارش نداشته باشید، به خوابش، به حمامش، به نظافتش، به پای تلفن بودنش، به کاری به کارش نداشته باشید، چون در این جدال
خیلی نامرتب آقای
باشه، باشه. سرکا خانم مغز فرزند شما نامرتبه، چه اهمیت میده به اتاقش؟ عزیز ببینید، گرفتاری ما، چرا میگم حرفای متفاوت و متضاد از شما، اصلا من نمیدونم تفاوت این که بچه من عینکش اونجا افتاده باشه، کسی چشمشو در آورده باشه اونجا انداخته باشه، خیلی قربونتون، ول کنید اتاق نامرتبه نامرتبه، شما روزی دو دفعه برید مرتب، اگه اجازه میده باش راحت، تموم شد، دو تا 5 دقیقه است. یعنی ببینید،
ما اون موقع که مشاوره میرفتیم به ما گفتن هیچ وقت با کارهای ایشون کاری نداشته باشین، خودش مسئول اتاقشه، هر چقدر به هم ریخته باشه شما انجام
بدید. من کاری ندارم به بقیه چه گفتن، چون اونا رو با خودشون صحبت کنید. من عرضم خدمت شمایی که ناراحتید از به هم ریختگی اینه که اتاقشو مرتب کنید بدون منت، بدون حرف، مثل آدمی که میاد، من کسی میاد خونه ما رو تمیز میکنه، همه جا رو تمیز میکنه میره دیگه، میخودی هم نق نزنید، ناله هم نکنید، دلش کنید. ببینید، شما با جنگیدن با او، گفتگوی با او، بحث با او هیچ جا نمیرسید، شما فقط با سکوتتون و تشویقتون ممکنه به جایی برسید. همین، هر جا که بده لطفاً سکوت کنید، همه اون چیزایی هم که بده او میدونه بده، و هر چیزی هم که خوبه تاییدش کنید، نه بیش از حد، در حد خودش. مرسی پسرم، اینو برای من آوردی، ممنون، قربونت برم. چه خبر بود؟ کارت خوب بود؟ رفتی امروز؟ کی رفتی؟ 8 بعد از ظهر 5؟ باریکلا، چیزی میخوای برات بیارم؟ تموم شد. یعنی نشون بدید راحت و راضی هستی، چون بچه ها این خوشنودی را اگر از جانب شما داشته باشه آروم میشه، ولی با احساس گناه و احساس تقصیر و پدر مادر من چقدر رنج کشیدند و برای ما چه کار کردند و من چنین نکردم و بقیه کجا رفتند و اونجا خجالت کشیدم و رفتیم مهمونی همه گفتن یک کسی شدند و من کسی نشدم، اینا رو ولش کنید عزیز. شما با سکوتتون و انجام کارهایی که او میخواد و شما هم فکر میکنید دلتون میخواد باشه و ضمناً تشویقتون، یه یک سال اینجوری باش عمل بکنید و مطمئنم میتونید درش تغییر به وجود بیارید، ولی از جنگ و جدال و بیرون کردنش به هیچ جا نمیرسید. بی خودی هم نخواهید چیزی یادش بدید، اتاقتو مرتب نمیکنم تو خودت یاد بگیری اتاقتو تمیز کنی، نه انگار اینقدر حرفای سطحی است که ما آدمای عادی عادی هیچ ارتباطی به فرزند من و شما وقتی این همه آسیب خورده ندید. حالا اگر مطلب دیگری هست باز روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، اگر نه خداحافظی کنیم، از جور میل شماست.
بله، من اگه بتونم خط تلفنم اجازه بده، من این سوال دیگه راجع به خودم داشتم.
روی خط باشید.
مرسی ممنون.
شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز تقدیم می کند. کنفرانس چگونه می توان به امنیت و آرامش رسید. زمان یک شنبه 16 نوامبر 3 تا 6 بعد از ظهر. مکان اوسی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم ولی متاسفانه خطشون قطع شده. ناچار با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من دو تا مشکل دارم. یکی از مشکلات واقعا من اذیت میکنه، هم من و هم خانوادم و البته شوهرم و هم خودم و. نمیدونم کدومشو برای شما بگم. یکیش در مورد دختر کوچیکمه، یکی هم در مورد خود منه.
هر جور دلتون میخواد انتخاب با شماست عزیز.
والا شوهرم که میگه اونی که بیشتر اذیتت میکنه اونو بگی خیلی بهتره. همین، من واقعا شک کردن به دیگران خیلی برای من عذاب آوره. هم من شک میکنم، همش شک دارم به شوهرم، همش شک دارم به دوستام. مبادا اینا بخوان زندگی مو خراب کنن، مبادا بخوان شوهرم بگیرن، مبادا بخوان یه کاری کنن که واقعا من دوست نداشته باشم. یکم هم خودم عذاب میکشم هم شوهرم. اونجوری که شوهرم میگه، من از اول زندگی، الان 20 سال باهاش ازدواج کردم، 37 سالم هم هست، شوهرم هم 48 سالشه. بعدش از اول میگه تو اینطوری بودی، میگه مواظب باش فلانی مثلا نخواد اذیتت کنه اینا. واقعا عذاب میده، واقعا زن
عزیز. ببینید عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که خطر دوربر من و شما اینجا اونجا هست و بنابراین برخی از اوقات یه پیشبینی یا یه قضاوتی تو این زمینه ها داریم یا میکنیم، ولی برخی از اوقات ما گرفتار بیماری هستیم. این بیماری اولا زمینه ارثی داره، یعنی من اگر پدر و مادر یا در خانواده پدری و مادریم آدمایی بودن که شکاک بودن، مزنون بودن، به دلایل سیستم مغزی به منم میتونه منتقل بشه. دوم، حوادث و اتفاقات کودکی یا بعدن کمی هم بزرگ سالی، ولی معمولا نقش اساسی رو اونجا داره. من تبدیل میشم به یه آدم شکاک، یعنی فرض من بر این هست که جهان یک خارستانه. حالا ممکنه برخی از خارها گل داشته باشن، ولی به جهانی که گلستانه و برخی از گلها ممکنه خار داشته باشن باور ندارم. پس بنابراین همیشه خطر و ضرر در کمین، از استراب میاد و از شک و سوءزنی که غالبا آسیبای بین 1 تا 3 سالگی و یا بعد از اون هست، تا اونجایی که مغز اصلا به گونه دیگه کار میکنه، یعنی مغز روابط رو به نوع دیگری میبینه. مثلا هر نوع همراهی و یا همبستگی رو علیت و کازالیتی میگیره و یا هر نوع تقدم و تأخر زمانی رو علت و معلول میگیره. یعنی هر وقت یه چیزی پشت سر یه چیز دیگه به وجود آمد، اولی موجب دومیست. و خب مغزی که اینجوری کار میکنه تمام مدت در جهان توطئه میبینه، خبر میبینه، خطر میبینه و همه رو از پا در میاره. خیلی از اوقات با یه دارو میشه این اوضاع رو متوقف کرد، برای یه مغزیست که خیلی از اوقات علاوه بر دارو درمانی روان درمانی میخواد و ما هم باید مواظب باشیم که بدون سند و مدرک و دلیل قانع کننده واقع بینانه به اصطلاح محکمه پسند رو دوار نمیتونیم محکم محکوم کنیم اعدام کنیم. بنابراین با دست از این بازی برمیم. یعنی همینقدر که من بی دلیل دارم شک میکنم، یه نهیبی به خودم بزنم که دلیلی نداری، سندی نداری، ساکت باش، بی خودی هم این فکر رو در خودت روش نده و متوقف باش. حالا به من بفرمایید شما خودتون تا به حال چه کردید یا چگونه است؟ یه ذره ما صدای اضافه، شما از کجا تلفن میکنید؟
من از سوئد زنگ میزنم.
تلفنتون یه ذره خشخشه، حال دست اوکی، اشکال نداره. خب به من بفرمایید با توجه به حرفای من خودتون میخواید چی بگید؟ حالا تو خانواده پدری و مادری آدم شکاک و مظنون داشتی؟
بله مادرم.
اوکی، بنابراین این تحفه رو مادر جون بهتون هدیه داده. حالا مادر
این شوهر من خودش دوران چی بهتون بگم، یکم بازیگوش هم خودش هم بوده، یکم یه کارایی کرده که من واقعا احساس کنم حتی چیزم داشتم چه میگن تو اصلا ببینم مثلا این همچین کاری کرده.
یعنی چی همچین کاری کرده؟
مثلا اینترنت چت کرده یا مثلا به یکی مثلا زیادی نگاه کرده. اینا رو من همه رو هی بهش نشون میدم اینا این کار
این کار. همسر شما به یک کسی زیادی نگاه کرده یعنی چی عزیز؟
مثلا آدم مثلا من طبیعی آدم نگاه میکنه، ولی وقتی منظور دیگه ای داشته باشه قشنگ معلومه که مثلا طرف منظور دیگه ای.
آخه منظور ممکنه، ببین همینجا حرف شماست، منظور ممکنه نباشه. شما ممکنه یه مرد خوشتی ببینید همینجوری نگاهش کنید، منظوری هم نداره. همونطور که اتومبیل زیبا میبینید، همونطور که تابلو نقاشی میبینید. ببینید همینجا مثلا منظور چیزیست که شما بهش اضافه میکنید. شما من میگید که کار زشتیه، شاید به من میگید خوب نیست، قبول دارم، ولی شما میتونید یه گل زیبا، یه پرنده زیبا رو بهش خیره بشه. حالا اگر یه مردی به یه زنی یا یه زنی به یه مردی به این دلیل که براش جالب بوده اومده، شما که نمیتونید بگید قرار نیست غیر از من کسی زیبا باشه. منظور در کار نیست، به من میگید این کاریست که درست نیست، خوب نیست، میتونم از شما بفهمم. ولی ببینید اشکال کار همینجاست. یعنی اشکال کار مثل این که من بگم میکشمت و شما بگید خب من کشت. ببینید عزیز، روزی که شما قسمت اول رو میفرمایید چت کردن جای گفتگو داره، برای که اشتباهه. حالا البته موضوع چیز دیگه ایم هست. جالب اینه که آدمای شکاک معمولا آدمای مشکوک رو انتخاب میکنن، برای اینکه میخوان سندی داشته باشن بر درست بودن تمام ذهن و ذهنیتشون. متاسفانه کار چنین، اگر همسر شما کاری کرده که خودش هم قبول داره اشتباه بوده، کاملا حق با شماست، ولی این زمینه برای کارهای دیگه فراهم نمیکنه که من برگردم بگم چون یه دفعه این کاری کرد حالا همینجور این کارو میکنه. احتمال رو زیادتر میکنه، ولی حتمی و قطعیش نمیکنه. ولی مغز شما
آقای دکتر میگه مثلا من همچی کاری مثلا این کارا رو کردم، ولی اون دوران جوونی بود، من الان دیگه این کارا رو نمیکنم. ولی من متاسفانه این شک هنوز توی دلم مونده، نکنه بازم توی با توی تلفنش با کسی دیگه چت میکنه، نکنه مثلا الان با یکی صحبت میکنه شاید منظور داره، هی نکنم همش توی
نه ببین بفرمایید این کارایی که ایشون کردن در دوران ازدواج با شما بوده یا قبلش بوده؟
در دوران بوده.
خب
ایشون... در دوران
حاملگی. خب ببینید عزیز، به من میگید حتما بد بوده، غلط بوده، ولی شما نمیتونید با اون زندگی کنید عزیز. من نمیتونم اگر یه دفعه شب دزد اومده خونم هر دفعه بکنم دزد میاد خونم. من نمیتونم هر وقت یه دفعه تصادف کردم واسه کنم درم تصادف میکنم. این شرط عقل نیست. ما با یه احتمال روبرو هستیم. شما من میگید همسرم آدمی که کارهای خلاف میکنه، میگم اینو باید نشون داد، یعنی باید نشون داد این آدم خلاف کرده، هنوزم تغییر نکرده، هنوزم داره خلاف میکنه. ولی اگر یه آدمی اشتباه کرده، خلاف کرده، متوجه شده، پشیمان شده، خودشو تغییر داده، دیگه اون کارا رو نمیکنه، ما دیگه نمیتونیم اونو ادامه بدیم عزیز.
این چه کار کنم که این از واقعا از مخ من بره؟
نه چه کار نمیتونیم کنیم که مغز شما اشتباه میکنه عزیز. ببینید وقتی که شما به قسمت اول عرض من توجه نکردید، مغز شما داره غلط کار میکنه عزیز. مثال سادش اینی که من هر وقت به شما جمع بدم شما ضرب میکنید، همیشه مثال 2 به اضافه 5 شما میگید 10، 6 به اضافه 4 شما میگید 24، هر کارتونم بکنم پایین نمیره. شما کاری ندارید به اضافه، شما میزنید سر ضرب. درست مثل 2 دفعه لغت به کار برید، منظورشو نمیدونم، هیچ کس نمیدونه، بسیار از آدم ها منظور خودشون هم نمیدونه، ولی شما میدید یه جایی که بتونید با شک زندگی کنید. بنابراین تو این گونه موارد شما دو تا راه دارید، یه راه این که اصلا درگیر یه رابطه ای که اذیتتون میکنه نشید، ازدواج خداحافظ. من به همینجاست که میگم اگر با یه آدم شکاک که به نظر میرسه متاسفانه شما هستی، یه زن یه مردی رفت با یه کسی بیرون اینجوری دید، بهش میگه خداحافظ، حتی تا آخر شام هم باش نمونه، کارش نمیشه کرد مگر اینکه اون آدم بره خودشو درست کنه. پس بنابراین رای من این است که من اینجوری فکر میکنم، اطمینان به کسی ندارم، برای چه خودم رنج میدم، خداحافظ. دوم بگذارم تا اتفاق بیفته، بر اساس اسناد و مدارک حرکت کنم، برای اینکه بگیرم بشینم فکر کنم یا به یک کسی بگم کمکم کن که من این فکر را نکنم، مثل که من به شما بگم کمکم کن که من به ایران فکر نکنم یا به مادرم یا پدرم فکر نکنم، چون ما راهی نداریم عزیز. و شما دارو میخوای، شما کاملا از حرفاتون پیداست. یک، ایشون مثل خیلی ها، نمیگم همه، یه کارهای بدی کردن، ولی معناش نیست که همینجوری ادامه میدن و معناش این نیست که همینجوری دارن اون کارا رو میکنن و شما باید دائما مواظبشون باشید. ماجرای این مسئله رانندگی نیست که آدم باید هر لحظه مواظب رانندگیش باشه. ماجرای خریدن اتومبیلی رفت آدم دقت بکنه میخره دیگه، حالا کنارش تا زمانی که خراب بشه. و به همین جهت است که مواردی از این قبیل احتیاج به کمک دارویی روان درمانی داره. اسم این بیماری عزیز ما توی اختلال شخصیتی داریم پارانوید پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت شکاک، همیشه فکر کنه یه خبری است، یه اتفاقی داره میفته، تفسیر و تعبیرهای خاصی داره. همین چیزی که الان ما تو ایران داریم در خصوص کشورهای دیگه، گویا همه کشورهای دنیا دشمن ما و ما تنها خوب دنیاییم. یه اصولی هست که معلومه کشورها به دنبال منافعشون هستن، ولی معناش دشمنی یا جنگ نیست که در حقیقت شایسته مرگ برشون باشه. یعنی اینا اون گرفتاری هاییست که توی جامعه ما پیدا میشه. مثلا وقتی یه زمینه ارثی وجود داره، مغز اینگونه سیمپیشه شده. من همیشه عرض کردم بزرگترین مشکلی که وجود داره این که آدم کورلیشن همبستگی رو کازالیتی بگیره. کورلیشن این دو چیز با هم هستن ولی علت و معلول نیستن. مثال همیشه گیه من هم اینه که شما 100 میلیون اتومبیل رو نگاه کنید که توش چتره و 100 میلیون اتومبیلی که توش چتر نیست. اگر یه هفته اینا رو یا اون یه هفته که چتر توشونه مورد مطالعه قبلید، اتومبیلایی که توش چتره 2 برابر 3 برابر بیشتر از اتومبیلایی که توش چتر نیست تصادف میکنه. بنابراین شما حرف این است که هر چی چتر تو اتومبیل بیشتر باشه امکان و احتمال تصادف بیشتره. پس یه رابطه بین تصادف و چتر وجود داره؟ ابدا چنین نیست. تصادف و چتر هر دو تا نتیجه یه عامل دیگه‌اند و اون بارندگی یا برف یا لغزندگی جاده است. در جایی که بارون میاد برف میاد مردم چتر دارن، در جایی هم که بارون میاد و برف میاد تصادف بیشتره. هیچ رابطه بین چتر و تصادف نیست، هیچ رابطه بین بارندگی و چتره که وقتی بارون است مردم بیشتر چتر استفاده میکنن، وقتی که بارونه مردم تصادف میکنن. خب مغز آدمی که آسیب دیده تمام کورلیشن ها هم بستگی ها رو کازالیتی میگیره، هیچ کارش هم به این راحتی ها نمیشه کرد، میگه این اینجوری شد اون اونجوری شد. ای بابا این استدلالی که الان شما میکنی از نظر شما درسته، از نظر من غلطه، غلطه. پاشم میستی. حتی من به شما میگم پشت چراغ قرمز هرچی بیشتر عصبانی بشید چراغ زودتر سبز میشه. خب معلومه عصبانیت در زمان اتفاق میفته. من دارم عصبانی میشم، باز دارم عصبانی بیشتر میشم، دارم بیشتر عصبانی میشم. خب یه ثانیه گذشت، 2 ثانیه گذشت، چراغم زودتر سبز میشه. ولی هیچ ارتباطی بین عصبانیت من و چراغ نیست. ما نمیریم پشت چراغ قرمز خیلی عصبانی میشیم تا چراغ زود سبز بشه. ولی آدمی مثل شما اینجوری میبینه. ولی که هرچی عصبانیتم بیشتر شد چراغ زودتر سبز شد. از قرمز در اومد. ولی رابطه در اینجا کازالیتی علیت نیست، اینجا رابطه همبستگی کورلیشنه. من تو دانشگاه وقتی درس میدادم تمام حرف من بود که اینا رو مواظب باشی، یا تقدم و تأخر زمانی، ما رفتیم اون اومد، اونجا رفتیم اون بود، پس اینا معلومه به دنبال همه. این حرفایی که ما میزنیم، جنرال هایزر اومد به ایران انقلاب شد، گویی جنرال بیاد ایران انقلاب کنه. بله شما بگید در ارتش نقشی داشت، میتونم بفهمم، ولی انقلاب ایران به جنرال هایزر چه ارتباطی داره؟ جنرال هایزر نبود انقلاب نمیشد. شما درباره ارتش میتونید حرف بزنید، چون روزی که یه مردمی با شک و سوء ظن همه چیز زیر سر انگلیس هاست، دایی جون ناپلئونی فکر میکنن، خب معلومه اولا به اونا یه قدرتی میدن، حالا اون یه بحث دیگری است. روزی که من معتقدم مادر زنم، مادر شوهرم تو زندگی ما دخالت میکنه، من یه قدرتی به اونا میدم که اونا حتی ای کمی هم دخالت میکنن تأثیر بیشتری داشته باشه. بنابراین این موضوع موضوع بیماریست عزیز، این که من میخوام نیست. و تا زمانی که کمک حرفه‌ای نگیرید، خیلی از اوقات دارو کمک میکنه. من مریضای فراوون دیدم، یه دارو مصرف کردن آروم گرفتن نشستن، یه دی با دارو و دارو برمیگره با آدمای مختلف. ببینید همین باز نگاه شماست برای حل مسائل اینچنین. شما قراره برید دکتر اوضاعتون رو ببینه، روانشناستون باشه، دارو بهتون بدن ببینید چه میکنید، ولی مغز شما استدلالای برای خودشو داره. شما ببینید عزیز، مثل این است که من بگم هر وقت سوار اتومبیل شدی ما تصادف کنیم، خب معلومه تصادف است، ولی وقتی به شما میگن از یه چیزی نزدیک 100 میلیون مایل یا 150 میلیون کیلومتر توش یه نفر کشته میشه، دیگه من که مسئله ای ندارم، ولی شما من میگید آدما تو تصادف مردن، خب معلومه مرد، ولی شما که نمیتونید نتیجه بگیرید هر کس سوار ماشین شد میمیره. مغز شما میگه میمیره، مغز شما یه احتمال 1 در میلیون رو میکنه 5%. یه احتمال
آقای دکتر، من وقتی اتفاق بر من میفته به اون طرف اعتماد میکنم، میبینم وقتی حالا چه دوست باشه، چه مادر، چه پدر، چه هر کس، چه شوهر باشه، چه بچه باشه، وقتی اون طرف مثلا من بهش خیلی اعتماد دارم ولی یه کاری میکنه که من واقعا اعتمادم ازش کم میشه، دیگه برای من سخت باز دو مرتبه بخوام بهش اعتماد کنم.
اشتباه میکنید عزیز. این که نتیجه دون بنده یه دفعه سوار اتومبیل شدم سفید بود، تصادف کردم، شما تصمیم گیرید دیگه اتومبیل سفید نباید تصادف شه. بنده رفتم یه رستوران غذا خوردم مسموم شدم، شما میگید هر وقت بری غذا بخوری مسموم میشی، من رستوران همجوری داره آدم میکشه. آخه عزیز های استدلالا غلط، این حرفایی که میزنی سختمه، بیخود سختتونه، اشتباه میکنی، غلط فکر میکنی. ولی مسئله همینه، شما هنوزم پاش ایستادی، سختمه، بیخود سختتونه، شما حق ندارین این کارو بکنین، این توهینه به آدماست. یه کسی دروغ گفته، هر چی میگه دروغه، یه کسی کار بدی کرده، هر کاری میکنه بده، یه کسی یه نفر کشته همینجوری داره میکشه، آخ این از کجا میاد عزیز؟ این از یه مغز گرفتار و بیمار میاد که برای خودش استدلال میکنه پاشم ایستادی. اصلا شما بیخود میکنید اعتماد میکنید. بله شما باید بدونید به هر کسی که اعتماد کردید ممکنه بهتون دروغ بگه، ولی از 100 تا جمله‌ای که به شما میگن 2 تاش دروغه، 10 تاش دروغه، 90 تاش نیست. قاعده کار اینه، حکم صادر کنید چون اینجا دروغ گفت همه رو دروغ میگه، چون این دروغ گوه همه دروغ گوه. اینا مسئله است عزیز، شما تعمیمی میدید که غلطه. اوور جنرالیزیشن همینه دیگه، من از یه قاعده قانون میسازم، طرف رفته زن گرفته اصفهانی شیرازی خوب در اومده، دختره اصفهانی شیراز خوبه، از یه جای دیگه رفته بد در اومده، دخترای اونجا بده. بعد من بعد از اون اینجوری تصمیم گرفتم سختم این حرفو نزنم. خب اشتباه میکنم عزیز، قاعده کارین. روی خط باشید لطفا، شنگار اجمن با ما باشید.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد، چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با
با آیدا مکنامارا، برنامه‌ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه‌ریزی‌های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310 441 9341
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر بودم
جان.
من میتونم مشکل دومم هم
بفرمایید.
این من دو تا دختر دارم، یکی 14 سالشه، یکی 9 سالشه. این دختر 9 سالم هر شب یه ساعتی داره بین ساعت 1 و 3 هر شب میاد پیش ما هر شب. بعد این مشکل شده برای شوهر بیچاره.
نه نباید بیاد عزیز. هیچ نباید بیاد.
ما همه کار کردیم پیشش، 2 ماه خوابیدیم، بعد حتی گفتیم اگر مثلا
نمیگه چرا میاد،
میگه میخوام میترسم، میگه همش خوابای عجیب غریب میبینم. بعدش هم همش خیلی مامانیه، همش دوست داره بغل کنه، لوس میشه، بچه کوچولو میشه.
نه ببینید، نه باید با یکی صحبت کنید. اینا برخی از وقت علائم خوبی نیست. ترسش مسئله است، بازیاش مسئله دیگه است، جدالش با خواهرش که میخواد برنده باشه چیز دیگه است. به علاوه یک، شما میتونید برید تو اتاقش بخوابید برای یه مدتی، دو به دکترش بگید یا آرام بخش بهش بده بخوابونتش. به همین سادگی. برای که این اومدنش تو این سن و سال تو اتاق شما کار خطرناک و کار درستی نیست عزیز.
یعنی من یه بار دلدردای شدیدی هم داره، یه دلدردای میگیره.
نه بنابراین شما دخترتون، ببینید ماجرای شما اینجام هست، ماجرای شما دخترتون هم میتونه با استراب و با حالتهای سایکوسوماتیک روانتنی همراه کنه. نه، یه ذره ارزیابی بیش از این میخواد. دختر شما میتونه مضطرب باشه، گرفتار بیماری سایکوسوماتیک، اشتباهات شما هم موجب گرفتاری ها شده، جهاز هاضمه و ایناشو به هم ریخته. شاید فقط برای خواب تنهاش صلاحتون اینه که به دکترش بگید با موافقت ایشون، چون سنش هم 9 ساله هیچ مشکلی نیست، شبهای آرام بخش بهش بده، یک سر تو تا خودش بخوابه، هم خوابایی بد اینجوری نبینه و هم بیخودی بیدار نشه، شما و بقیه هم بیدار نکنه. اومدنش هم به اتاق شما در حقیقت کار درستی نیست، آسیبای دیگه به دنبال خودش داره.
این پس چرا اینقدر خودشو کوچولو میکنه، به خواهرش گریه میکنه که خواهرش نازش کنه، هی میاد دست منو میگیره.
که حالش خوب نیست عزیز، دختر شما میتونه مریض باشه، تو خانواده شما و همسرتون یه خبرایی هست، خودتون هم اون مشکلی که دارید معمولا یه مشکل منفردی نیست جدا از بقیه، نشون دهنده این است که یه خبرایی تو زمینای ارثیه، یه کمی باید اطلاعات بیشتری داشت و به نظر من کسی از نزدیک با دخترتون رو ببینه. مجموعه اینا مسئله است. شاید، نمیخوام اذیتتون کنم، ای بسا بیماری روانی دارید. تو خانواده شما، سوال منو نمیدونم چقدر میدونید، آیا بیمار روانی تو خانواده پدری مادری پسر عمو دختر خاله دایی که بستری شده باشه رو داشتی؟
نه متاسفانه، خوشبختانه
نه. اوکی، هیچ کسی نبوده که حالات غیر عادی روانی داشته باشه؟ وسواس چی؟ به صورت
مادرم خیلی وحشتناک، شوهرم خیلی، خودش هم وسواس، تمیز همه چی باید سر جاش باشه، همه چی باید مرتب باشه.
وسواس شما و یعنی شک شما و وسواس او بچه رو از پا در آورده دیگه، بعدم زمینه ارثی داره عزیز. نه این موضوع جدیست، این مثل یه خونریزیست که میتونه خطرناک باشه. یه دکتر خوب بر روانشناس یا روانپزشک شاید بهتره، سایکیاتریست پیدا کنی ببریدش اونجا، آزمایش ها رو بکنن، همه گزارش ها رو دقیق و درست بدید و ببینید نظرشون چیه. بهتره جلو شهران بگیرید. برای خوابش هم فقط اون مورد به خصوص در صورت موافقت همون دکتر شبای آرام بخش بهش بدید که هم بخوابه هم شما رو بیدار نکنه. به هر حال یه مقدار موضوع جدیست و به نظر من جدی هم بیردش. من بجز بید با یه نفر دیگه از دوستانم یه صحبت کوتاهی داشته باشم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه سال کوچولو، شما چی استکهلم میایید؟
من احتمال داره ماه می فکر میکنم.
خیلی ممنون، لطف کردین آقا. خیلی ممنون، قربان شما، خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
خوبستید. من در مورد پسر 4 سالم ازتون سوال داشتم. جان. در مورد خوابش، ما هیچ وقت با این قبلا مشکل خواب نداشتیم، همیشه میرفت خودش میخوابید رو تختش، ولی الان تقریبا یه چند ماهی هست که شبا میگه باید بیاین پیشم، بعد وسط شب 4-5 دفعه بیدار میشه از خواب، گریه میکنه، میگه دادی بیاد پیشم بخوابه. بعد میخواستم ببینم که علتش چیه و چیکار
کنم. شما سیدی 3-7 سالگی منو شنیدید یا نه؟
نه
خیلی خب دیگه، این برای این گناهتون. ببینید عزیز، بچه ها تو این سن و سال اولا هم با استرابای روبرو میشن، هم گرایش های جنسی پیدا میکنن.
بله.
و داستان این که میخواد بیاد پلو شما به خاطر اینکه به حساب خودش با نزدیک شما باشه، اینکه باباش رو میبره اونجا، راه حلی پیدا کرده که پدرش از شما دور کنه، برای که گرایش های فیزیکی به شما میتونه شروع کرده باشه پیدا کنه. و به همین جهت هست که یک، همسرتون بری مدت اونجا بخوابه، اشکالی هم نداره تو همون اتاق، ولی نه توی رخت خواب، حتما جدا دو تا تخت متفاوت اونجا بخوابه، تا اینکه فرزندتون بتونه ظاهرا این بهانه رو نداشت باشه و آروم بشه. ضمناً یه نور کمی هم باشه، کم، که بچه احساس وحشت نکنه. اتاق ایناش هم امیدوارم یه جایی باشه که به پنجره و چیزی که یه مقداری به حیات یا خیابونی مشرفه نباشه، که بچه مقدار ممکنه تو این سن و سال فکر کنه دزد بیاد یا حیواناتی بیان یا چیزایی از این قبیل.
از چیزی که میترسه آقای دکتر ازش میپرسم میگم چیه، میگه شهدا تو اتاقم هست، مانیتور میاد تو اتاقم،
همین دیگه. و این فیلمایی که براش
میذاریم همیشه،
نه نورو بذار ولی اون فیلما رو هم نبین عزیز. این فیلمای لعنتی که متاسفانه بازاری هم پیدا کرده برای بچه‌ها، مثلا بهترین کار تو این سن عزیز اینه که همسرتون مثلا یک ماهی اونجا بخوابن، اینجوری هم نگن من میام رو یه جایی برم اونجا تختی بنازم بخوابن، دوتای ما مردیم و میخوابیم. اون بهترینه که فاصله رو کم میکنه و ضمناً همطور که به بانوی ارجمند قبلی هم عرض کردم، اگر این وضعیت ادامه پیدا کرد حتی میتونه از این چیزایی که حالتهای آرام بخشای طبیعی است که میدونم نمیدونم گلگاب زبونه چیه، از اینا که یه ذره سیستم رو آروم میکنه، به بچه بدید بخوره که یه ذره آرامشی پیدا کنه که این وضعیت تشدید نشه. ولی هم جنبه استراب و نگرانیش از یه طرف و هم از جانب دیگه مسئله سکشوالیتیش داره کار دستیده. فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
من یه دختر 2 ساله هم
خب همون دیگه داره. ببینید حالا اون حسودیه اونم داره، یعنی این دیگه یه ذره کار رو هم خراب کرده، یعنی البته نه اینکه هیچ گناه و تقصیر متوجه هیچ کسی است، ولی اون به هر حال حضور و وجود اون رو داره، توجه به اون رو داره، حالا میخواد یه جوری شما رو به دست بیاره. از دست شما عصبانی است برای اینکه یه بچه دیگه آوردی، چون از شکم شما در اومده، بچه‌ها همیشه پدر مادر رو مسئول میدونن نه پدر رو، بعدم میخواد تفکیک قائل بشه و ضمناً بهانه‌ای داشته باشه پدرش رو از شما جدا کنه، برای که در حقیقت رقیب هم هستن. اصلا یه پدیده بسیار پیچیده است. برای اینکه
گرفت یه بار به هم گفت چرا دادی همیشه باید پیش تو بخوابه، دادی باید بیاد پیش منم بخوابه.
البته هدفش این بوده که من میخوام بیام پیش تو بخوابم، ولی این حرفو جوری
اصلا نمیاد توی اتاق ما. دیشب دیگه 5-6 دفعه بیدارمون کرد، دیگه خسته شده بودیم، گفتیم تو بیا تو اتاق ما، گفت نه من نمیام تو اتاق شما، تو اتاق ما اصلا نمیاد، نمیدونم چرا.
نه میترسه، میترسه که بیاد گرفتاری پیدا بشه. هنوز سنش کمه، 5 سالش بشه، میخواد بیاد، نمیخوادم بره. بهترین کار این که پدرش بره پلوش یه مدتی اونجا،
اول شب
بره. آره از اول بره اونجا بخوابه که اون آروم بگیره، چون معمولا بعد از مثلا 3 یا 4 هفته از سر بچه میفته. همینقدر که خاطرش خواسته باشه پدرش اونجاست، ولی اگر این موقع بیدار شد پدرش محل نگذاره بهش اعتنا نکنه، همینقدر که ببینه پدرش اونجاست، یه نور کمی هم هست، خاطرش خواسته بشه بچه میخوابه، بعد از این مدتی سیستم در حقیقت خودشو خاموش میکنه، دست از سر شما بر میداره. ولی مواردی از این قبل است، ولی لطفاً تولد تا 3 و 3 تا 7 سالگی
اونا رو حتما سیدیاتونو، ولی هنوز وقت
نکرده. نه دیگه خب دیگه نه وقت بکنید، برای که اون وقت مهمتر، این وقتی است که اینجوری صرف کنید.
یه سوال کوچیک دیگه داشتم، اگه اجازه بدید. من یه دختر 2 سالم دارم. قبلا شنیدم شما همیشه فرمودین که دختر 2 سالتون رو، یعنی دختر دومتون رو از 22 ماهگی اوکی که بذارید دیگه. من الان دخترم هست 3-4 روز دیگه 2 سالش میشه، ولی الان تقریبا 2 هفته هست که فول تایم گذاشتمش پریسکول، از ساعت 9 میره تا 5، چون خودم یه هفته است که شروع به کار کردم. بعد میخواستم ببینم اوکیه که الان
خب اون چقدر راحت و راضیه؟
اون اوکیه، یعنی روز اولی خود گریه میکرد و بغض میکرد، ولی خب چون پسرم هم تو همون دیکر میره، مثلا میبره میبینه که تو اون اتاق هست، میاد یه خود آروم شد که دو روز اول، دیگه هم کاملا اوکیه.
اصلا نگرانش نباشید. به هر حال اولا دختر بچه است، دومه، بعدم گذاشتیدش، استراب جدایی هم نداشته، برادرش هم اونجاست برای یکی دو روز که مثل آدمی که عزیزانش میرن ایران ناراحت میشه، عادیه. ولی ولی الان خودتون بی خودی نگرانش نکنید. نه دیگه حالا که گذشت نه اونو داشته باشید، ولی به هر حال چون دو سالگی کنارش بودی جایی برای نگرانی نیست عزیز. خوشبختانه ما اگر اول کار ببینید بچه ها دوچار استراب جدایی نشن، یه مقدار احساس نگرانی و ناراحتی نکنن، بود و نبود پدر مادر براشون مسئله نباشه، محیط مناسبی باشه که بچه اونجا بهش خوش بگذره، ضمناً دختر شما ببینه برادرش هم اونجاست، دیگه خاطرش آسوده است، پدر مادر با برادر یه جایی نرفتن، یه کارهایی نکردن که او ازش غافل بشه، همین دست به دست هم داده و ضمناً معلومه بچه آرومی هم بوده، باهوش هم از دود خودش تونسته با
ماهی خیلی آرومه، اصلا شب هم هیچ وقت کاری با من نداره، شیرشو میگیره میگه بریم بخوابه، میره رو تختش خودش تنها میخوابه و تا صبح هم میخوابه.
ببینید به پدرش رفته مظلوم و خوب، اون پسر به شما رفته. بنابراین این گونه در اومده، نه هیچ اشکالی من توش حالا که این کاری کردید نمیبینم عزیز، ولی شنبه و یک شنبه و اوقات دیگر رو دیگه با مهمون و فامیل و دوستان اونقدر نباشید، درگیر بچه ها باشید که اونا بتونن اون احساس آرامش و لذت رو در ارتباط با شما داشته باشن و کم کم هم براشون دوست پیدا کنید که برن سراغ دوستاشون و شما رو هم راه کنن. ولی خوشحال شدم
یک کوچولو دیگه برام بکنین، پریسکولی که میره دختر 2 سالم مونتسوری، شما موافق؟ یعنی
من با مونتسوری خوب موافقم، بله اگر خوبند و معلمینش میدونن چی کار میکنن و خیلی هم سفت و سخت نمیگیرن، برای آغاز محیط های مونتسوری برای یکی دو سال اول کارشون خوبه. من باشون مسئله ندارم، مثلا طریقه آموزش زبانشون به نظر میرسه که در بیشتر موارد بهترین. برای خوش آشان با
کسا خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4، چون من 9 تا 11 و 4 تا 6 برنامه دارم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Util در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار